اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 25 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان در پاکستان میگوید اداره های حکومت این کشور پس از دادن کمتر از 30 روز مهلت به افغان ها اقدام به آزار و اذیت و زندانی کردن این مهاجرین کرده است. این کمیته امروز جمعه با انتشار عکسی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از یک مرکز نگهداری و اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد در سلطان آباد کراچی نوشته است که وکلا و خبرنگاران اجازه ورود به اماکن اینچنینی را ندارند و پاکستان از قانون خود سرپیچی می کند. منیژه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در کراچی، نیز در گفتگو با رادیو آزادی این را پذیرفت که در مورد مهاجرین افغان که به مراکز نگهداری برای اخراج منتقل شده اند هیچ گونه معلومات ندارد. جان اچکزای، وزیر اطلاعات حکومت محلی بلوچستان، چهارشنبه هفته روان در یک نشست خبری در کویت گفته است که تمام پناهجویان افغان بدون سند باید تا ماه جنوری از پاکستان اخراج شوند. در همین حال شماری از مهاجرین افغان در پاکستان که در معرض خطر اخراج قرار دارند بار دیگر گفتند که به خاطر تهدیدات امنیتی به پاکستان آمده بودند و اگر دوباره فرستاده شوند زندگیشان به خطر روبرو می شود. یک نهاد غیر دولتی آلمان گفته است که طالبان 4 کارمندشان را در افغانستان بازداشت کرده و این رویداد باعث شده است تا کار آنها در افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف شود. اتحادیه جرمنی یا GIZ برای همکاری های بین المللی بروز پنجشنبه 23 نوامبر در بیانیه اعلام کرد که 4 کارمند افغان این نهاد در افغانستان کار می کردند. با گفته سخنگوی وزارت فدرال برای توسعه آلمان در این بیانیه گفته شده که با استفاده از تمامی راه ها در تلاش برای آزادی این 4 کارمند می باشند. GIZ می گوید شمار کارمندان آن در افغانستان به حدود 250 نفر می رسد که از جمع آنها 4 تنشان دستگیر شدند. این نهاد در اعلامیه ماه اکتبر خود گفته بود که 4 تن از کارمندان آنها برای مدت کوتاه توسط نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شده بودند. بر اساس این اعلامیه طالبان کارمندان این اداره آلمان را به فعالیت‌های جاسوسی متهم کردند. حکومت طالبان به طور رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف می گوید حدود 60% افغانهای بازگشته از پاکستان کودکانند. این نهاد در شبکه ایکس یا توییتر سابق ناوقت روز پنجشنبه نوشت که طی 2 ماه گذشته نزدیک به 330,000 افغان از پاکستان بازگشتند. یونیسف گفته است که برای عرضه خدمات صحی و حفاظتی برای کودکان در نقاط مرزی حضور دارد. پاکستان روند اخراج افغانهای بدون سند را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. سفارت افغانستان در هند میگوید که به دلیل آزمون‌های مداوم حکومت هند و گونه دائمی فعالیت‌های خود را در دهلی نو تعطیل کرده است. این سفارت دیروز جمعه 24 نوامبر با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که این تصمیم بعد دنبال توقف کوتاه مدت فعالیت سفارت در 30 سپتامبر سال روان گرفته شد، اقدامی که با امید تغییر مطلوب در موضع حکومت هند صورت گرفته بود تا مأموریت به طور عادی فعالیت کند. در اعلامیه آمده است که متاسفانه علی رغم 8 هفته انتظار، اهداف تمدید ویزا برای دیپلمات‌ها و تغییر در رفتار حکومت هند محقق نشد. با توجه به فشار مداوم طالبان و دولت هند برای کنار گذاشتن کنترل این نهاد دیپلماتیک یا سفارت با یک انتخاب دشوار روبرو شد. این سفارت گفته است که تصمیم به تعطیلی نمایندگی افغانستان در هند در این مرحله و انتقال صلاحیت نگهبانی این نمایندگی و کشور میزبان به نفع افغانستان است. سفارت افغانستان در دهلی نو توسط کارمندان منصوب شده حکومت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با مجوز مقامات هند اداره می شد. با این حال حکومت طالبان که در آگست 2021 دوباره در افغانستان به قدرت رسید از سوی هند به رسمیت شناخته نشد. هند قبل از خروج ایالات متحده از افغانستان 2 سال قبل کارکنان خود را از کابل تخلیه نمود و دیگر در آنجا حضور دیپلماتیک ندارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. از ساعت 7 صبح دیروز به وقت محل در نوار غزه آتش بس 4 روزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده نافذ شد. این آتش بس زمینه برای مبادله زندانیان فلسطینی و گروگانهای اسرائیلی فراهم می کند. بر اساس گزارش ها اسرائیل فهرست گروگان هایی را دریافت کرده است که قرار است آزاد شوند. نیروهای روسیه در طول شب بار دیگر اوکراین را هدف حملات تیاره های بی سرنشین و راکت های هدایت شونده قرار داد. با گزارش بخش اوکراین مرکز خبری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نیروهای دفاعی اوکراین اوایل دیروز از این حملات خبر دادند. با گفته آنها روسیه از 3 تیاره بی سرنشین ساخت ایران و میزایل های هدایت شونده نوع KH-59 کار گرفته است. با گفته نیروهای دفاعی اوکراین تمامی این تیاره ها سرنگون شده اند، اما آنها در مورد مکان هایی که هدف قرار گرفتند جزئیات نداده اند. وزارت داخله آلمان دیروز پنجشنبه 23 نوامبر گفت نیروهای پلیس این کشور بر منازل اعضا و حامیان گروه حماس و یک سازمان دیگر فلسطینی یورش بردند. این وزارت گفت حدود 500 تن از نیروهای امنیتی این کشور عملیات را در برلین رهبری کرده و 13 محل را تلاشی کردند. وزارت داخله آلمان همچنان افزود که 4 ساحه دیگر نیز هدف قرار داده شد و پلیس در این جریان تلفن‌های هوشمند، کامپیوترهای لپتاپ و اسناد مختلف را ضبط کرد. نانسی فایزر وزیر داخله آلمان پیش از این گفته بود که علیه اسلامگرایان افراطی اقدام صورت خواهد گرفت. میگل دیاز کانیل رئیس جمهور کیوبا دیروز پنجشنبه 23 نوامبر در حمایت از فلسطینی‌ها راهپیمایی بزرگی را رهبری کرد. رئیس جمهور کیوبا در حالی که پرچم فلسطینی را حمل می کرد از ایالات متحده به خاطر حمایت از اسرائیل انتقاد کرد. وزارت داخله کیوبا با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که 100,000 نفر در این راهپیمایی که 1 ساعت ادامه داشت و توسط انجمن گروه‌های جوانان این کشور سازماندهی شده بود اشتراک داشتند. رئیس جمهور کیوبا در کنار همسرش و مقامات بلندپایه دولتی در رأس این راهپیمایی حضور داشت. مقام‌های فلسطینی در قاهره می‌گویند فلسطینی‌هایی که به دلیل جنگ در غزه در مصر گیر مانده‌اند می‌توانند که سر از روز جمعه به غزه بازگردند. این مقام‌ها گفتند که مقامات مصری برایشان اطلاع داده‌اند که فلسطینیان گیر مانده در سینای شمالی که هم مرز با غزه است می توانند که داوطلبانه به غزه برگردند. یک منبع امنیتی مصر با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است که گذرگاه رفح مصر آماده بازگشت فلسطینیان گیر مانده در غزه است. کمال الخطیب یک مقام فلسطینی گفته است که 920 فلسطینی در شهر العریش مرکز سینای شمالی گیر مانده اند. پس از آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل صدها فلسطینی نتوانستند که به غزه بازگردند. اسرائیل پس از آن حملاتش را علیه گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود آغاز کرد که در حمله این گروه به اسرائیل در 7 ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
خبرها را شنیدن مکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. سفارت افغانستان در هند به گونه دائمی فعالیت های خود را در دهلی نو تعطیل کرده است. مسدود شدن این سفارت چه پیامد و مشکلاتی را میتواند برای مهاجرین افغان ساکن در هند در پی داشته باشد و آیا طالبان خواهند توانست این سفارت را با حضور نماینده حکومتشان دوباره بازگشایی کنند و مطلب در رابطه از همکارم رویا زمانی توجه کنید.
سفارت افغانستان در هند میگوید که به دلیل چالش‌های مداوم حکومت هند به گونه دائمی فعالیت‌های خود را در دهلی نو تعطیل کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی سفارت افغانستان در دهلی نو آمده است که متاسفانه علی‌رغم 8 هفته انتظار اهداف تمدید ویزا برای دیپلمات‌ها و تغییر در رفتار حکومت هند دیده نشد. با توجه به فشار مدام طالبان و دولت هند برای کنار گذاشتن کنترل این نهاد دیپلماتیک، سفارت با یک انتخاب دشوار روبرو شد. نثار شیرزی آگاه مسائل سیاسی به این نظر است که عدم علاقه هند برای ادامه فعالیت های سفارت افغانستان در آن کشور واکنش به اقدامات طالبان در زمینه رفع نگرانی های هند از سوی آن گروه می باشد.
اما در مورد بسته شدن سفارت افغانستان در هند، هیچگاه طالبان تلاش نکردند که نگرانی های هند از روابطشان با لشکر طیبه و جیش محمد رفع کنند. سلاح‌های باقی مانده امریکایی‌ها به شهرهای بزرگ هند رسید و نگرانی های هند هم روز افزون شد. بالاخره هند عدم علاقه خود نشان داد به حمایت از سفارت. در اوایل یک حمایت داشت، اما پس آنها وقتی که هی علاقه‌مندی هند به افغانستان کمتر شد و کمتر شد، بالاخره متهم وظایف خود از دست دادن و سفارت بسته شد. این به این معنی نیست که جا خالی شود برای دیپلمات‌های طالبا، بلکه نشان می‌دهد که هند هیچ‌گونه علاقه‌مندی به افغانستان دیگر نداره و افغانستان پیش هند یک کشور منزوی محسوب شده. این همه برمی‌گردد به مول جایدادهای طالبا که افغانستان برای یک انزوا بردن.
هند با آمدن طالبان در افغانستان مانند سایر کشورها تا حال طالبان را به رسمیت نشناخته و سفیر خود را به افغانستان نفرستاده است، اما این کشورها به نوعی در تعامل با حکومت طالبان قرار داشتند. غوث جان با سفیر پیشین افغانستان در مسکو میگوید که هند همچنان در روابط خود با طالبان محتاطانه عمل میکند تا منافع خود را در افغانستان حفظ کند و از آنجا نیز با خبر باشد.
آنچه که صدق میگیرد بر طالب حکومت مشروع ندارد، پالیسی تعریف شده ندارد. به این اعتبار کشورها به تعاملات تقاضا میپردازند. تعاملات یعنی رفع یک سلسله مشکلات، رفع یک سلسله مسائلی که او لازم است و لازم است عاجل فوری حل شود. و من اشاره کردم که اگر او محصلین است، اگر مسائل کنسولی است، اگر بعض مسائل ترانزیت است و مسائل مقای بشری است و دیگه مسائل که او ضرورت از این دارن فوری حل شد. ما روابط بین کشورها و روابط دولتین با اقسم یک حکومتی که خود حکومت نگه لیکن مشروعیت نداره، کشورها در حکومت معتاد هستن و زیاد پیش نمیرن.
از سوی هم مسعودی سفارت افغانستان در هند ممکن برای مهاجران افغان مقیم هند، محصلین و سایر افغانهایی که در هند بسر میبرند مشکلات را به بار آورد. اما نثار شیرزی میگوید که چون تمام افغانهای مقیم هند با سازمانهای بین المللی ثبت و رجستر میباشند، مشکلات زیادی را در پی برای آنها نخواهد داشت.
مزدور شدن سفارت افغانستان در هند بر روند زندگی مهاجرین مقیم هند تاثیر چندانی ندارد، به خاطر که همه مهاجرین در هند ثبت و راجستر سازمان پناهندگی بلال متحد هستند، بنابراین کارت سازمان ملل دارند و پاسپورت و مسائل دیگه شان هم قدر چندان اهمیت نداره و مسئولینی که در هند بودن اینا هم همشان رفتن دیگه، کدام مشکل ساز نمیشه برای مهاجرین افغانستان.
هنوز مشخص نیست که آیا فعالیت های نمایندگی های کنسولی سفارت افغانستان در سایر شهرهای هند نیز متوقف شده است یا خیر، اما پیش از این در جریان توقف کوتاه مدت فعالیت سفارت افغانستان در هند در ماه سپتامبر گفته شده بود که برخی از کنسولگری های افغانستان در آن کشور همچنان فعال خواهند بود. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تا تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شیرحسن حسن استاد دانشگاه دولتی در مسکو میگوید که نشست روز پنجشنبه مسکو که با حضور سران مخالف حکومت طالبان برگزار شده بود، از آن کننده این مطلب است که روسیه میخواهد به نحوه به طالبان گوش زد کند که اگر این گروه در پالیسی های خود تغییر ایجاد نمی کند، بدیل دیگری می تواند برای آنان شکل گیرد. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای حسن.
نشست های شبیه نشست مسکو در طول بیشتر از 2 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان در کشورهای همسایه و منطقه برگزار شده و تا اکنون ما شاهد کدام تغییر در شیوه حکومتداری طالبان نبودیم. به نظر شما این نشست با دیگر نشست ها چی تفاوت داره؟
ما فکر میکنم که طالبان پا به حال هم در غرور قدرت خود هستند و فعال با شمول کسانی که دیروز در کنفرانس مهمان بودن و یا در کنفرانس شرکت داشتن و خود معرفی کردن من حیث یک طرفی که من حیث یک طرفی که سیال فالبا هستن میتونم که امرایشان در میدان سیاست هم گفتگو کنن و راه درست رو باشن نشان دادن و یا طرح داشته باشن که وضع طالبا باشن و اگر نشد میتونن در جبهه جنگ هم علیه ازنا قد اعلام کنن. چون این یک نشسته که ای و ساعت در کدام کشور دیگر بوده باشه ما ندیدیم. البته در ترکیه بعضی نشستای بودن و یا مثلا در ایران هم نشستای بودن، مگر اینکه کسای مختلف از اروپا هم در اونجا داشته باشند و کسایی که ضد طالبان هستند و تریپ و سیاسی با هم در چیزی جنگ باشند و او مهمانداریشان مثلا یک حزبی سیاسی که در قسمان در دولت روسیه یک رسوس خاص داره میزبانی شود بکنه، ما فکر میکنم که چنین نبوده، این بار اول بوده و فکر میکنم که کسایی که در کنفرانس شرکت کرده بودن اونا راضی بودن از چنین یک تدبیری در کنفرانس.
اصلا قسمی که ما شاهد بودیم روسیه در گذشته نیز چندین نشست را به نام نشست فرمت مسکو با حضور طالبان برگزار کرده، ولی رفته رفته میبینیم که روابطش با طالبان سرد شده و حالا این نشست با حضور مخالفان طالبان برگزار شده. یا فکر میکنیم که روسیه به این نتیجه رسیده که زمان حمایت و گوش دادن به خواستای مخالفان طالبان فرا رسیده؟
ما فکر میکنم چیزی که شما فرمودین جای خود دارن در یک دورنمای سیاسی روسیه تا با امروز و تا با این حال دولت روسیه و یا سیاسی روسیه و طالبا یک مراودت خوب و حسن نیت داشتن و فکر میکردن که طالبا در میدان جنگ علیه امریکایا بوده و امریکایا یک بلوک ضد روسیه است، از خاطر خوش بودن که در میدان جنگ به اصطلاح امریکایا شکست خوردن و بجای شریفاشان که طالب هستن کامیاب شدن و فکر میکردن که در سیاستشان کمی نرمش بیاید و بالاخره من حیث یک قوی سیاسی دائمی در افغانستان باقی بمانه، ولی احساس است اونا میبینن که طالبان غیر از خود گپ هیچ کسی را و فرموده هیچ کسی را و یا مثلا مشوره هیچ کسی را بخاطر اصلاحات در نظامشان و در روششان قبول ندارن. فکر میشه که آهسته آهسته روسا و اشتبیشمنت سیاسی روسیه ایره هم یک گزینه بدانن که با طالبان گوشزد کنن و نمود کنن که شما بیبدیل نیستین و یک کوی دیگه میشه سرشته شوه که سیال شما باشه و در میدان سیاسی افغانستان با علیه شما و یا در مقابل شما یک چلنج جور ایجاد کنه.
ممنون از این که در موضوع توضیح دادن. یک جان سپاس.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک زوج خبرنگار افغان که در پاکستان زندگی میکند میگوید به دلیل نداشتن اسناد اقامت نگران دستگیر شدن از سوی پلیس و اخراج از پاکستان میباشد. به گفته این خبرنگاران در صورت بازگشتاندن جبریشان به افغانستان ممکن با مرگ روبرو شوند. مسکا صافی با این دو خبرنگار صحبت کرده و گزارش را در مورد تهیه کرده که برگردانیدری آن را از همکارم خدیجه الکوزه میشنوید.
ناهید و همسرش رامین عسکری که هر دو در ولایت نیمروز خبرنگار بودن از مدت 2 سال بدین سو در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی میکنن. با گفته این زوج برای ویزای پاکستان درخواست کردن ولی تا کنون هیچ پاسخ دریافت نکرده است. ناهید و رامین میگوین که به دلیل هراس از پلیس شبها رو در بیرون از خانه و در پارک ها سپری میکنن.
مشکلاتی که ما در پاکستان داریم مشکلات بی ویزه بود. ما و فامیل ما ویزه نداریم، با ترس و لرز زندگی میکنیم، بخصوص طفلکای ما که پایین میره پلیس میبینه و با ترس و لرز مستقیم دویده در خانه میکل پلیس آمد خانه ریلا میکنیم. از جد تا شده ساعت 12:01 بجه شب پلیس آمده، ما تانستیم که با ترس منزل 3 رفته دانه دانه طفلکای خودم از خانه خارج کنیم. در پارک رفتیم در یواش سرد و خود خانم امام که تقریبا 8-9 ماه میشه که مشکلات عصبی پیدا کرده، مریض هستن و آینده خود و طفلا را که میبینه این موضوع بیشتر اونا را نگران میکنن که آینده از این طفل ما چی میشه.
مشکل جدی ما که فعلا با او روبرو هستیم آزار اذیت پلیس است که شاید روزها شده که با آمدن پلیس در منطقه ما با 3 اطفالم و شوهر ما خانه را ترک کردیم، به پارک ها روزها را تا شام در اونجا سپری کردیم. اگر پاکستان ما را اخراج بکنن و ما را به افغانستان روان کنن یعنی مقابل با ما با مرگ مقابل میشیم. به هیچ عنوان ما به افغانستان رفتن نمیتونیم و ما از جامعه جهانی میخوایم که صدای ما خبرنگارا را بشنوند، بالخصوص زنان.
ناهید میگوید که به دلیل وضعیت کنونی با تکلیف روحی دچار شده است.
با مشکل جدی روانی و روحی مواجه شدم. فعلا خودم دوای اعصاب استفاده میکنم به خاطر بیروزگاری، بی سرنوشتی. تمام نیمی از عمر خودم مده وظیفه و جامعه و تحصیل سپری کردم. آل زنای بی سواد در خانه ششته هستم. آینده ما نامعلوم است. با تکلیفهای بسیار روحی دست و پنجه نرم میکنم.
رامین که برای 7 سال در افغانستان خبرنگار بود میگوید که جامعه جهانی رسانه های افغانستان را فراموش کرده است.
من فکر میکنم که جامعه جهانی کلن رسانه های افغانستان را فراموش کردن و نمیتونن که هیچ کمک بکنن. رسانه های افغانستان که مهاجر شدن در پاکستان چندین بار تجمعات های انجام دادن، صدای خود کشیدن، به گوش جهانیان رساندن که با مشکلات زیاد مواجه هستن، ولی متاسفانه صدای این رسانه ها را، صدای این خبرنگار ها را هیچ کشوری و هیچ کس ارتال نشنیده و فکر کنم که به فراموشی سپرده شدن.
بر اساس معلومات سازمان خبرنگاران بدون مرز در حال حاضر اضافه تر از 200 خبرنگار افغان در پاکستان زندگی می کنند و با تهدید اخراج روبرو می باشند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. چین در حال پیشبرد برنامه های بلند پروازانه توسعه انرژی هسته ایست. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا تولید برق هسته‌ای می تواند به این بزرگترین تولید کننده کربن در جهان کمک کند تا از یک کشور متکی به انرژی گرفته شده از منابع فسیلی به کشوری که به انرژی پاک و قابل تجدید وابسته است تبدیل شود یا خیر؟ خبرنگار صدای آمریکا از برلین گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شود.
انتظار می رود انرژی هسته‌ای در بحث انتقال انرژی کشورها در کنفرانس اقلیم برنامه ریزی شده COP28 در دبی نقشه ایفا کند، زیرا این دومین منبع بزرگ برق غیر فسیلی در جهان است. این منبع است که در چین با بیشترین سرعت در حال رشد است، کشوری که اکنون از فرانسه به عنوان دومین تولید کننده بزرگ انرژی هسته‌ای جهان پس از ایالات متحده نیز پیشی گرفته است. چین میخواهد تا سال 2035 10% انرژی هسته‌ای تولید کند که دو برابر سطح فعلی است. و گفته فیلیپ اندروز سپید، محقق ارشد مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد در بریتانیا، نگرانی های حفاظتی پس از حادثه فوکوشیما در سال 2011 مانع رشد انرژی هسته‌ای چین شده است.
If there is a serious accident in or near China or anywhere in the world,
یک حادثه جدی در چین یا نزدیکی آن یا هر جای دیگر جهان اعتبار انرژی هسته‌ای را تضعیف می کند. پس از اتفاقی که در فوکوشیما ژاپن رخ داد، چین ساخت تمام نیروگاه های جدید را به حالت تعلیق درآورد. مقامات چین همچنین گفتند این سیاست را ادامه می دهند، یعنی هیچ نیروگاه هسته‌ای را در داخل خاک خود اجازه نمی دهند.
این نگرانی های حفاظتی باعث کاهش رشد هسته‌ای در چین شده است، اگرچه چین اولین نیروگاه هسته‌ای خود را در اوایل دهه 1980 ساخت. انرژی هسته‌ای تنها حدود 5% از تولیدات امروز چین را تشکیل می‌دهد. اگرچه انرژی هسته‌ای پاکتر از تولید زغال سنگ و کارآمدتر از انرژی های باد و آفتابی است، نگرانی های حفاظتی، کمبود کارگران ماهر و کمبود مکانهای در دسترس برای نیروگاه‌های جدید مانع بر سر راه قرار دارد. اندروز سپید میگوید
Obviously, solar and wind depend on the weather.
واضح است که انرژی آفتاب و باد به وضع جوی بستگی دارند و شما می توانید اوقات بدون آفتاب و بدون باد و همچنین این واقعیت را داشته باشید که هر روز بالا و پایین می روند. از این سبب انرژی هسته‌ای بسیار قابل اعتماد تر است. شما آن را روشن کنید و آن در آنجا موجود است. خطرات حفاظتی که در مورد آنها صحبت کردیم فقط در انرژی آفتابی وجود ندارد و بله در باد توربین ها می تواند سقوط کند یا چیز دیگری، اما ممکن است کسی صدمه ببیند، اما حادثه بزرگ رخ نمی دهد.
با این حال کارشناسان میگویند ظهور تکنولوژی های جدید انرژی هسته‌ای را محفوظ‌تر از گذشته میکند. کنفرانس اقلیم یا کاپ 28 به تاریخ 30 نوامبر در دبی آغاز میشود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
رای دهندگان هلند هنگامی که حزب آزادی ضد اسلام و راستگرا به رهبری گرت ویلدرز بیشترین تعداد کرسی ها را در انتخابات زود هنگام روز چهارشنبه به دست آورد، سبب شوک همگانی در سراسر اروپا شد. اما همانطور که هنری رجول خبرنگار سر امریکا گزارش می دهد، ویلدرز راه دشواره برای تشکیل یک دولت دارد. با گزارش در مورد از سحر عظیمی توجه کنید.
گرت ویلدرز برای مدت طولانی در سیاست هلند چهره تحریک‌آمیز بوده است، اما پیش از این هرگز از چنین موفقیتی برخوردار نبوده و حزبش 37 کرسی از 150 کرسی پارلمان را به دست آورده است. وی گفت
امید این است که مردم کشورشان را پس بگیرند. این که مطمئن شویم هلند دوباره متعلق به هلندی هاست. ما سونامی پناهندگی و مهاجرت را محدود خواهیم کرد.
شعار حزب ویلدرز وعده اسلام کمتر در هلند است. در سال 2016 او به دلیل توهین جنایتکارانه به یک گروه قومی و تحریک نفرت و تبعیض پس از رهبری تظاهراتی که به حضور کمتر شهروندان مراکش در کشور شعار می دادند مجرم شناخته شد. گروه های اقلیت نسبت به نتایج انتخابات روز چهارشنبه ابراز نگرانی کردند. اما پس از پیروزی ویلدرز لفاظی های ضد اسلام را کاهش داد.
اگر من صدر اعظم شوم، صدر اعظم همه هلندی ها، صرف نظر از این که چه کسی هستند، جنسیت یا دینشان و از کجا آمدند خواهم بود.
رشید ازرود تحلیلگر سیاسی میگوید که این لحن متمدانه او وی را در کسب آرا کمک کرد.
اساساً آنچه او گفت این است که البته می دانید که نفرت من از اسلام هنوز هم بخشی از وجود من خواهد بود، اما آن را کنار می گذارم و نیازی نیست که بخشی از حکومت باشد. بنابراین می توانم به شریک ائتلافی با دوام تر تبدیل شوم.
موهای بلند رنگ شده ویلدرز و برنامه محافظه‌کارانه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده مقایسه شده است. برنامه او که وعده هلند اول را می دهد، شعارهای دیگر احزاب پوپولیست را منعکس می کند. حزب آزادی ویلدرز هنوز 39 کرسی برای کسب اکثریت کم دارد و مشخص نیست که آیا ویلدرز احزاب دیگری را پیدا خواهد کرد که مایل به همکاری با او باشند یا خیر. مذاکرات ممکن است چند ماه طول بکشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار میگیریم، برای شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.